بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بابون الدعاء عند قراءه القرآن، بابی در ارتباط با دعا هنگام قرائت قرآن. قبل از اینکه انسان میخواد قرآن بخواند، خیلی مناسب هست که توجه به عظمت قرآن بکنه. یعنی همون اولی که میخواد وضوعی گرفته یا میاد قرآن رو برداره شروع کنه به خواندن، توجه کنه که این کتاب چیست، کلام خدا چیست، علم خدا چیست، این کتاب تجلی علم خداست، تجلی خداست به چه معناست. توجه به عظمت قرآن بکنه، یک، و توجه به جهات وجودی و آثار متعدد قرآن بکنه. این قرآن حالا که کلام الله چه آثاری داره؟ در رفع بیماری ها، در شفای قلبی، در هدایت گری، در آشکار کردن نفاق منافقین، برنامه جامعه سعادت برای دنیا و آخرت داره. توجه به این مسائل انسان بکنه، بعد وارد بشه یک صفحه قرآن میخواد بخونه. این دعایی که الان تو این باب کلا یک حدیث داره، حدیث مفصلی، خب دعای مفصلی هست، عملا این دعا همینه. یعنی داره خواننده قرآن و تالی و قاری قرآن رو هدایت میکند این دعا به این که توجه کن چه کتابی رو بروت هست، با چه کتابی داری اونس میگیری، داری ارتباط برقرار میکنی، آثار این کتاب چی هست، این کتاب رو بشناس. شاید میشد این باب دعا عند قراءه القرآن و باب بعدی که بابان الدعا فی حفظ القرآن، که اونجا هم دو تا حدیثه برای حفظ کردن قرآن، اینا در کتاب القرآن هم ایشون میتونست بیاره، ولی به جهتی که دعای تو کتاب دعا آورده، درسته، ولی امکان داشت در کتاب القرآن هم بیاد، به مناسبتی که جز آداب تلاوت قرآنه که قبل از تلاوت قرآن انسان دعا بخونه. توی این متن این دعا که وارد میشیم در همین حدیث این باب، میبینیم که ائمه امام صادق علیه السلام که این دعا رو میخوندن، دارن جوانب وجودی مختلف، آثار متعدد قرآن در دنیا و آخرت و تأثیر قرآن در حالات وجودی ما، در فکر ما چه اثری داره، در خیال ما، در قلب ما، در اعتقادات ما، در اخلاق ما، در صحت و سلامتی ما، در بدن ما، درست شد، در رشد معنوی ما که بتونیم ما در دنیا هستیم آخرت رو ببینیم، حتی رشد کنیم، بریم جلوتر از زمان خودمون. دارن توجه به این مسائل میدن. خب طبیعتاً وقتی قرار در حقیقت در این دعا قرآن معرفی بشه، پس تجلی قرآن که برای ما اتفاق میفته، تعریف قرآن که برای ما اتفاق میفته، منی که میخوام قرآن بخونم، طبیعتاً این که باید توجه بکنم که این قرآن چون کلام خداست و چون مظهر اتم و اکمل علم خدا هست، طبیعتاً میشود بزرگترین فضل خدا و بزرگترین جود خدا و بزرگترین منت خدا بر ما که این کتاب رو با این جامعیت و با این عظمت به ما داده. چون عدل اهل بیت دیگه، عدل در اهل بیت چی میگی؟ امام رو خدا فرستاده، چه منت بزرگی گذاشته سر بشریت، به سر همه عوالم. قرآن هم همینه. وقتی توجه به این عظمت قرآن بکنی، طبیعتاً وقتی آشنا میشی، توجه میکنی به عظمت قرآن، حالت حمد برات پیش میاد که خدا رو خیلی شاکر باید باشیم، حمد کنیم که این کتاب رو ما میشناسیم، باهاش مرتبط هستیم، حالت تقابل نداریم باهاش. و مخصوصا الان که مثلا وقت خوندن قرآن هست، نشستم سر این کتاب و دارم از این کتاب بهره مند میشم. تو روایت داره که قرآن معدبت الله یا معدبت الله، معدبه یعنی خان، یعنی سفره، معدبه خداست، خدا سفره پهن کرده. فهمونده هر کی سرش بشینه چیز گیرش میاد، کافر هم باشه چیزی گیرش میاد، ولی به بالعکس، یعنی قرآن میخونه خبیث‌تر میشه اگه با حالت بالعکس بیاد. بالاخره قرآن به هر کسی کنش داره، هر کی باهاش ارتباط برقرار کنه یک تأثیر روش میذاره این قرآن. حالا بعضی‌ها رو تأثیر مثبت میذاره چون خود اون افراد مثبت میان سراغ قرآن، بعضی‌ها رو تأثیر منفی میذاره چون خودشون منفی میان سراغ قرآن. حالا اینا رو میرسیم در عبارات هم هست. به خاطر همین در این دعایی که در این باب الان سریع ان شاء الله میخونیم و ترجمه میکنیم، میبینید یک رکن مهم این دعا حمده. دو رکن داره این حدیث، حدیثی که میخوایم بخونیم، دو تا رکن کلی داره که حمده بابت اینکه ما قرآن را میشناسیم، از قرآن فیضیاب میشویم و امثال اینجور امور. یک رکن دیگه هم معرفی جهات متعدد قرآن و آثار متعدد قرآن در وجود ماست. این کل این باب هست که حالا سریع میخونیم انشالله و این جلسه به همین مقدار اکتفا میکنیم. کان ابو عبدالله علیه السلام ید او اند قرائت کتاب الله، هنگام قرائت کتاب خدا امام صادق این دعا رو میخوندن: اللهم ربنا، پروردگار ما، لک الحمد، حمد برای تو، انت المتوحد بالقدره، تو یگان فرد در قدرت هستی، قدرت هرچی هست مال توست، و سلطان المتین، تو صاحب اون سلطنت دوامدار و محکم هستی، و لک الحمد. میبینید با حمد شروع میشه هنگام تلاوت قرآن، با حمد. حمد، حمد برای چی؟ چون میخوام قرآن بخونم، میخوام با بزرگترین مظهر علم خدا متصل بشم. حمد داره، حمد کلن گفتیم معناش چی هست. خلاصه معنای حمد این هستش که فهم و درک تجلی نعمت خدا میشه حمد. خدا را حمد میکنم یعنی چی؟ یعنی اقرار میکنم که فهمیدم از توی خدا برای من بزرگی آشکار شد، عظمتی آشکار شد، نعمتی آشکار شد. این معنی جامعه حمد. این تیکه که گفتم شاید 3-4 دور باید گوش بدین تا معنی حمد واضح بشه. خدا را حمد میکنیم یعنی چی میشه. خیلی خوب. ولکل حمد، و حمد برای توست. انت المتعالی بالعز والکبریا، تو خدایی هستی که علو داری به وسیله عز و کبریایت. و فوق السماوات والعرش العظیم، تو بالاتر از آسمان ها و عرش عظیم هستی، چون آفریننده اونها هستی، علل قاعده تفوق داری، برتری داری، سلطنت داری، سیطره داری. ولک الحمد انت المکتفی به علم که المحتاج الیک کل ذی علم، سپاس مخصوص تو که توی خدا، توی که اکتفا میکنی به علم خودت، نیاز به علم هیچ کسی نداری، خودت علم به جمیع ما کان و ما یکون و ما یمکن ان یکون و کان داری، علم به جمیع امکان، عالم امکان داری. و از اون طرف هر صاحب علمی محتاج به توست برای اصل احداث علم و بقای علم و رشد علم. هر عالمی در هر حوزه‌ای نیاز به تو داره. ربنا ولک الحمد، پروردگار ما، حمد مخصوص توست. یا منزل الآیات و ذکر العظیم، ای خدایی که تو را حمد میکنم، ای نازل کننده این آیات، ای نازل کننده این ذکر عظیم. ربنا فلک الحمد، پروردگار ما، حمد برای توست. به خاطر چی؟ به ما علمتنا من الحکمه و القرآن العظیم المبین، چون برای ما تعلیم دادی، به ما تعلیم دادی حکمت را و قرآن عظیم آشکار را. اللهم انت علمتناه قبل رغبتنا فی تعلیمه، خدای تو قرآن را به ما، خیلی زیباست، قرآن را به ما تعلیم دادی قبل از اینکه ما رغبت داشته باشیم قرآن را فرا بگیریم. رغبتش در ما نبود، ما همچنین خیلی عاشق نبودیم و علاقمند و شیفته که قرآن یاد بگیریم، بعد تو قرآن سمت ما بفرستی یا به یک نحوی به ما تعلیم بدی. قبل از اینکه ما اصلا تو این فکر قرآن باشیم، تو قرآن به ما تعلیم دادی، رغبتش رو در ما ایجاد کردی، اینو به سمت ما نازل کردی. وقت اساس تنابهی قبل رغبتنا به نفعه، قبل از اینکه ما رغبت در نفع قرآن داشته باشیم، دنبال منافع قرآن باشیم، تو ما رو اختصاص دادی. مثلا همین تعالیمی که اهل بیت، نمونه خیلی ساده شو میخوام بگم، این آیه رو بخون فلان بیماریت خوب میشه، ما اصلا نمیدونستیم قرآن میخواد بیماری رو شفا بده، یا این آیه رو بخون فلان شبهه از ذهنت میره بیرون، مثلا ما اصلا نمیدونستیم قرآن چنین کاربردی داره. قبل از اینکه ما بدانیم که بعد بخوایم به خاطر این نفع علاقمند بشیم، قبلش تو از طریق اولیات به ما اختصاص دادی، اینا رو لطفا رو به ما انجام دادی. اللهم خدایا، فاذا کان ذلک منن منک و فضلا و جودا و لطفا بنا و رحمتا لنا و امتنانا علینا من غیر حولنا ولا حیلتنا ولا قوتنا. اینجا جمله شرط، هنوز جواب شرط نیامده. خدایا، پس اگر این چنین است که قرآن منتی از جانب تو به ماست و فضل است و جود است و لطف است و رحمت تو به ما هست و امتنان تو بر ما هست که به ما منت گذاشتی بدون اینکه ما دخلی داشته باشیم، از ما وقتی بگیره، از ما انرژی مصرف بشه، لازم باشه ما زحمت زیادی بکشیم که تو این منت رو به ما بذاری، بدون اینکه ما نیاز به فکر و بررسی و حیله و راه چاره دنبال باشیم، تدبیر کنیم که ما چطور به قرآن برسیم، چه کار بکنیم که خدا برای ما قرآن نازل بکنه، امثال این کارا رو بخوایم این همه زحمت بکشیم، تو به ما این قرآن رو جود کردی، رحمت کردی، فرستادی، حالا که این لطف‌های ابتدایی رو به ما انجام دادی، اللهم فحبب الینا حسن تلاوته. حالا میریم تو جوابشن. پس پروردگارا، محبوب بگردان برای ما خوب تلاوت کردن قرآن رو. تو بدونی که ما هیچ دخلی داشته باشیم، از فضل و جود قرآن به ما نازل کردی، حالا لطف کن این جود خودتو تکمیل کن. چطور؟ که ما هم بتونیم فیضیاب بشیم.
گفتم قرآن بذارید بذارید پیغمبر اکرم، فرقی نمیکنه، قرآن امام زمان، برای که ملموس بشه مطلب و واضح بشه هر کدومو بگید درسته. فی الواقع هم هر دوش درسته. ما برای مثلا که امام صادق بیان روی کره زمین، ما زحمتی کشیدیم، ما فکری کردیم، ما تلاشی کردیم، ما دعایی کردیم، ما خیلی مثلا کارهایی کردیم که بعد پیغمبر مبعوث بشن. نه، خدا فرستاده. خب حالا خدا فرستاده، خیلی لطف بزرگی کرده دیگه، راه شاهراه هدایت و نور رو برای ما باز کرده. حالا ما چجوری میتونیم تو این شاهراه قرار بگیریم؟ میگیم خود این قسمتش هم به ما کمک کن، ما بتونیم از این استفاده کنیم. این جواب شرطی که داریم میخونیم اینه. فحبب الینا حسن تلاوته، محبوب ما گردان نیکو تلاوت کردن قرآن رو، و حفظ آیاته، حفظ کردن آیاتش رو، و ایمان به متشابهاتش رو، و عمل به محکماتش رو، و سببا فی تعویله، برای ما یک راهی باز کن ما تعویل قرآن هم بفهمیم، مصادیقش رو بفهمیم. اگر گفتی اولی الامر، درست بفهمیم منظور از اولی الامر کی هستن. سببا فی تعویله یعنی راهی برای ما قرار بده ما مصادیق بیرونی، که این آیه تعویل از اول، اول یعنی برگشت، این آیه به کی برمیگرده دقیقا، این مطلب دقیقا به چه چیز برمیگرده، اینا ما بتونیم متوجه بشیم. و هدن فی تدبیره، هدایت پیدا کنیم از تدابیر قرآن، و بصیرت پیدا کنیم به نور قرآن. این جمله که میخوام بخونم جمله خیلی مهمیه، خیلی جمله مهمی، دقت بکنید. اللهم و کما انزلته شفاء لأولیائک و شقاء علی اعدائک، خدایا همانطور که قرآن را نازل کردی به عنوان شفایی بر اولیاءت و به عنوان شقاوتی بر اعدائت، قرآن سکه دروست، شمشیر دو دم دو پهلوه، با دشمنان شقاوت می آورد، بر دشمنان شقاوت می آورد، بر دوستان سعادت می آورد، بر اونها نور میاره، بر اینا ظلمت، بر اونها حسنه میاره، بر اینا سیئه، بر اونها بهش میاره، بر اینا جهنم. ولی قرآن داره این کارو میکنه، خیلی مطلبه ها، قرآن این کار را میکنه، یا امام این کار را میکنه، بالاخره خدا این کار را میکنه. مطلب اینه خدا چیکار میکنه؟ یهدی و یوزل، با سادزاد هم هدایت میکنه هم گمراه میکنه. اینطور نیست من خودم بخوام گمراه بشم تموم بشه، نه، خدا باید گمراهت کنه، تو بخوا ولی خدا باید گمراهت کنه، تو خودت مستقل از خدا نمیتونی هدایت بشی، نمیتونی گمراه بشی. قرآن هم همینه. اللهم و کما انزلت، او نازل کردی قرآن را شفا، قرآن شفا است برای اولیاءت، و شقاء علی اعدائک، قرآن شقاوت بر اعداست، و امن علی اهل معصیتک، قرآن موجب کوری اهل معصیت است، و نورن لأهل طاعتک، برای اهل طاعت نور هست. این قرآن رو باید دوست داشت، خلاصه این قرآن رو باید بهش توسل کرد، این قرآن رو باید باش انس داشت، قرآن همچین مقامی دارد. میبینید در ضمن حضرت در ضمن که دعا دارن میکنن قرآن رو دارن تعریف میکنن دیگه، گفتم جهات وجودی متعدد قرآن. اللهم، حالا آثار قرآن چیه؟ اللهم فجعل لنا حسنا من عذابه، خدای قرآن رو برای ما حسنی از عذاب خودت قرار بده، قرآن سپر بلای ما باشه، سپر باشه که عذاب به ما نرسه، و هرزن من غضبک، هرزی باشه از غضب تو، و حاجزن من معصیتک، مانع بشه که ما معصیت تو رو بکنیم. قرآن یک جوری در ما جا بیفته، یک رابطه بین ما و قرآن ایجاد بشه، که این رابطه، این اناره قرآن، یعنی نوربخشی قرآن به ما، باعث بشه که اون لحظات معصیت ما به شرم قرآن، به احترام قرآن و عظمت قرآن ما معصیت نکنیم. و اسمتن من سخطک، برای ما یک اسمت و یک حفظی ایجاد کنه از این که ما کاری بکنیم که مستوجب سخط تو بشویم. و دلیلن علی طاعتک، قرآن را دلیلی بر طاعت ما قرار بده. یعنی چی؟ یعنی به وقتی میخوایم تو رو اطاعت کنیم، عبادت کنیم، روشش رو از قرآن بگیریم. و نورن یوم نلقاک، خدای قرآن رو برای ما نور قرار بده اون روزی که ما تو رو میخوایم ملاقات کنیم. خیلی مهمه اون جایی که میخوایم به لقاء الله برسیم، قرآن نور ما باشه، قرآن نور ما باشه. یعنی قرآن تا اونجاها حضور داره و هست و تاثیرگذاری داره. نستزی ابی فی خلقک، در اون روزی که روز ملاقات تو هست، که ما در بین مخلوقات تو هستیم، ما از قرآن نوریاب بشیم، فیضیاب بشیم. و نجوز و بهی علی صراطک، به وسیله قرآن و نور قرآن از صراط عبور کنیم، تأثیر قرآن در مراحل مختلف عالم. و نهتدی بهی الی جنتک، از صراط هم که رد شدیم باز به نور قرآن وارد بهش بشیم. معلوم میشه خیلی موجود عظیم عجیب اسرارآمیزی که در این مراحل به این مهمی همه تأثیرگذاری دارد، قرآن دیگه، عظمته، تو روایت داره تجلی خداست. اللهم انا نعوذ بک، پس از اون طرفش هم هر کلا این قاعده است، هر چی رجاش زیاده خوفش هم زیاده. هرچی نور دهش خیلی زیاده خطرناکیش هم زیاده. پس حالا که این قرآن چنین است و چنان است و ما را چنین کن و چنان کن، حالا خدای به تو پناه میبریم از من الشقوت فی حمله. قرآن رو حمل کنیم اما شقی تر بشیم، شقی باشیم و حمل کنیم، یا حمل کنیم و شقاوت ما افزوده بشه، ما جز اون دسته نباشیم. ولی ما ان عمله، نسبت به عمل کردن به قرآن کور باشیم، یا نسبت به علم قرآن، بیشتر علم اینجا مناسبه تا عمل. ولی ما ان علمه، چون بعدش هم حکمه، قبلش هم حمله، این باید علم باشه، اشتباه نسخه ایه تقریبا مشخصه. کور باشیم، بعدش هم کلمه اما و کوری با عمل نمیاد، اما با علم میاد، کوری از علم، از فهم، نه از عمل. حالا بگذاریم، بالاخره مشخص تقریبا علم. ما به تو پناه میبریم که ما از این علوم قرآن کور باشیم، یک دریای بیکران علم کنار ما باشه ما کور، انگار نه انگار اصلا هیچ بیتوجه باشیم. ولی جور عن حکمه، ما نسبت به احکام قرآن جور داشته باشیم، یعنی انحراف داشته باشیم. ولی علو و عن قصده، نسبت به اینم احتمال قوی باید غلو باشه، حالا علو هم میخوره ولی غلو هم میخوره. قرآن اون قصد اقتصاد میانه از حق حد وسطه، ما علو پیدا کنیم پناه میبریم، ما از قرآن بخوایم پامون جلوتر بذاریم و تقصیر دون حقه، از قرآن عقب بیفتیم، از اونم پناه میبریم. پس ببینید سه تا کلمه بود، قصد، تقصیر، اونه که باید غلو باشه دیگه، غلو و تقصیر و اقتصاد. ولی خب غلو نوشته، جالبه که توی نسخه های دیگه هم کلمه غلو و کسی نگفته، گفتن غلق، غلق در یک نسخه دیگه ای. در نوشتن فرض بکنین غلو واو آفه مثل قافه احسن، و اون غلو بوده. تو نسخه دیگه هم که غلق بوده قاف نبوده، واو بوده. حالا چرا گفته قاف؟ چون دو تا نقطه داره بالای غلو، روش چی داره؟ تشدید داره، تشدید روی واو با دو تا نقطه قاف یکی گرفته شده، و این نقطه روی این با اون گرفتین میام مثلا اینطور بوده. حالا بالاخره غلو میخوره اینجا، چرا؟ چون غلو و تقصیر مقابل هم حد وسط میشه قصد، یعنی اقتصاد میانه روی، با اینکه تو نسخه نیست ولی خب تقریبا مشخصه که همینه. اللهم احمل عنا ثقله، خدایا سختی قرآن رو برای ما حمل کن. یعنی چی؟ مثل سختی نماز، سخت برامون قرآن بخونیم نیمه شب، مخصوصا در نیمه شب چقدر سفارش شده قرآن خوندن که انسان سحر بلند شه قرآن بخونه. حالا تو همین هم میرسیم، تو همین دعا هم میرسیم، روایت دیگه هم در وسائل شیعه جلد 5ش، حالا با این 22 جلدیه که من دارم که با مستدرک با هم چاپ شده، جلد 5ش بحث به مناسبت قرائت نماز و آداب و احکام قرائت نماز میرسه به قرائت سوره حمد و که چه چیزی در قرائت بخونیم، بعد وارد قرآن میشه ایشون. اونجا روایت زیادی داره که قرآن در سحر انسان بخونه، و اگه نخونه چقدر فیضها از دستش میره که از دست ما رفته متاسفانه. در این حال میخواستم اینو عرض بکنم که این خوندن قرآن، حالا چه در سحر چه در غیر سحر، سختی داره، یک سنگینی داره برای انسان. میگه که خدایا، میفرماد که خدایا سنگینیشو از ما بردار، مثل که بعضی عبادت‌ها رو سنگینیشو از ما برداشتی، مثلا صدقه میدی، مثلا به کسی کار خیری انجام میدی، کمکی میکنی، سنگین نیست، لذت هم میبریم. اینجا هم لذت ببریم از خوندن قرآن، سنگین نباشه قرآن بر ما. و اوجب لنا اجره، قرآن رو برای ما یه جوری قرار بده که اجر برسه به ما، ثواب برسه. قرآن میخونیم یا ارتباطی با قرآن برقرار میکنیم، ثواب ببریم. و اوزعنا شکره، به ما توفیق بده شکر کنیم بابت خوندن قرآن. و اجعلنا نراهی و نحفظه، نراهی و نحفظه، قرار بده ما رو که اهل رعایت قرآن و حفظ قرآن باشیم. پس دیگه حالا بعضیاشو من همینطور ترجمه میکنم، دیگه عربیاشو نمیخونم. خدایا قرار بده ما رو که تبعیت بکنیم از حلال قرآن و دوری بکنیم از حرام قرآن، و حدود و احکام قرآن را اقامه کنیم و فریضه ها و واجبات قرآن را ادا کنیم. بار پروردگار را روزی کن ما را حلاوت در تلاوت قرآن را، نه فقط قرآن بخونیم ثواب ببریم، لذت هم ببریم، لمس کنیم، شیرینیشو کیف کنیم. خیلی زیباست. و نشاطن فی قیامهی، وقتی میخواییم بلند شیم قرآن میخونیم یا اقدام کنیم برای قرآن، نشاط داشته باشیم، با لذت این کار انجام بدیم، نه از سر زوری یا از سر ثواب، با شوق و ذوق این کار انجام بدیم. در حقیقت عبادت احرار و آزادگان، نه از خوف جهنم قرآن بخونیم، نه فقط برای به دست آوردن بهش قرآن بخونیم، با نشاط قرآن بخونیم اینطور. و وجلا فی ترتیلهی، وقتی داریم قرآن را با ترتیل و آرامش میخوانیم، وجل و خوف هم داشته باشیم، واقعا قرآن رو جدی بگیریم، با اون عظمت صاحب کلام، با لحاظ عظمت مقام این کلام و صاحب کلام بخونیم. و به ما خدایا بده قوتا فی استعماله، قدرت بدیم که قدرت بده که بتونیم عمل بکنیم به قرآن. کی؟ فی آنا اللیل و اطراف النهار، هر زمان، روز باشه شب باشه، وقتی که میخوایم عمل بکنیم به دستورات قرآن، قدرت این کارو به ما بده. اللهم وشفنا من النوم بالیسیر، خدایا خستگی ما رو با خواب کم درمان کن. کم بخوابیم جان؟ آره، کم بخوابیم، نیازمون به خواب کم بشه که بتونیم بلند شیم نیمه شب چیکار کنیم؟ بلند شیم نیمه شب بتونیم قرآن بخونیم. تعبیر دعایه. و ایغزنا فی ساعت اللیل من رقاد الراقدین، ما را در ساعت شب نیمه شب از رخت خواب خوابها جدا کن. ما جز راقدین نوشته نشیم شب، که شب تا صبح خواب بودیم، شب عمرش گذاشت به خواب، ما بلند شیم قرآن بخونیم. و به واسطه قرآن و نبهنا عند الاحیاین التي يستجاب فيها الدعاء من سنت الوسنانین، و ما رو بیدار کن در بین زنده ها که دعاشون مستجاب میشه نسبت به کسانی که به خواب عمیق فرو رفتن. یعنی شبها دو دستن، یه ده خواب عمیقن یه ده نه زندن بیدارن. ما رو جز بیدارا قرار بده، اون بیدارا هن که دعاشون مستجابه، ما رو در بین اونا قرار بده. خب وسنان رو من چون مراجعه کرده بودم بالعکس تو ذهنم مونده، وسنان خواب عمیق نیست، چرته، درست از سنه، لا تاخذوا سنتا ولا نوم، وسنان از سنه. یعنی میفرماید که حتی موقعی که دارم تو نیمه شب هاتون ساعته که دیگه دعا مستجاب میشه و من با قرآن مرتبطم، من چرت نزنم تو اون تایمای خاص، تو اون زمانای خاص، تو اون بزنگاه ها من اهل چرت هم نباشم، نه اینکه فقط بیدار باشم. آدمی که چرت میزنه بیداره، جز بیدارها نوشته میشه، ولی چرت زننده باز نوشته میشه. درجات داره، مراحل داره، خواب درجات داره، بیداری درجات داره، حالات درجات داره، عبادت ها درجات داره، هی دست بالای دست بسیار هست. این جمله هم خیلی از جملات خاصه این دعا هست، خیلی خاصه. اللهم اجعل لقلوبنا ذکاءً عند عجائبه التي لا تنقضي و لذاذةً عند تردیده، خدایا این قرآن تو یک عجائب بی‌منتهایی دارد، قلب‌های ما رو طوری قرار بده که اون عجائب را بفهمد، درک کند. یعنی قلب ما رو زکی زکی، یعنی زرنگ، تیز، گیرنده یه قلب ما رو زیاد قرار بده. وقتی میخوایم قرآن بخونیم اون نکات رو بفهمیم، اون عجائب رو بفهمیم. خیلی دعای عظیمی ها، این دعا برای واقعا برای بزرگان مستجاب میشه. و قلب ما رو اهل لذت قرار بده وقتی تکرار میکنیم قرآن رو، سوره قل هو الله تکرار میکنیم، لذت هم ببریم در تکرارش هم لذت. و عبرت عند ترجیعه، وقتی داریم قرآن رو با صدای مددار میخوانیم و صدای کشیده و زیبا میخونیم، عبرت هم ببریم. و ما رو اهل نفع بیان هنگام استفهام های قرآن، موقعی که دنبال فهم قرآن هستیم، یک نفع بیانی ببریم. یه وقتی انسان میگه برم قرآن رو مطالعه کنم، بخونم، تدبر کنم، چیزی بفهمم، این دعا برای اونه. خدای وقتی دنبال فهم از قرآن هستم، نفع بیان به من برسونه، این مطلب واضح قشنگ بفهمم، مطمئن بشم این مطلب قرآنیه. دعا خیلی زیبای دیگه. اللهم، خدای ما به تو پناه میبریم از این که قرآن در قلوب ما حالت تخلف داشته باشه، یعنی قلب ما حالت تخلف از قرآن داشته باشه. و توسط این در رقادنا، وقتی میخوایم بخوابیم قرآن کتاب بالینی ما باشه، یعنی بالینی یعنی زیر بالشت ما، یا کنار خونه ما باشه، قرآن نسبت به ما، نسبت به قرآن در خواب باشیم، بی توجهی باشیم. و پناه میبریم به تو از این که ما بخوایم قرآن رو پشت سرمون بندازیم، مهم نباشه برامون. و پناه میبریم به تو از این که قساوت پیدا کند قلوب ما نسبت به اون چیزی که تو ما رو موعظه کردی، تو در قرآن ما رو موعظه کردی، موعظه های تو برای ما قساوت قلب بیاره، بی توجهی بیاره. مهم نیست، مگه چه مطلب مهمیه؟ نستجیر بالله، یه وقت خودم خودش متوجه نمیشه، اینه داره در دریای ظلمات فرو میره. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات، خدایا نفع برسان به ما به وسیله آیاتی که در این قرآن قرار دادی. و ما رو متذکر کن به مثل‌هایی که در این قرآن برای ما زدی، و به واسطه تأویل قرآن که ما بفهمیم، معانی قرآنی که ما میفهمیم، سیئات ما رو پاک کن، و جزا و حسنات ما رو چند برابر کن، و ثواب ما رو در درجات بهشت و تقرب خودت بالا ببر و به واسطه قرآن بعد از مرگ به ما بشارت را به ملاقات ما بیاور، به تلقین ما بیاور. ما مردیم، قرآن بیاد بشه بشارت ما، بگه خب حالا اون سوره‌ای که خوندی منم، حالا من آمدم اونجا، این کاری که بر من قرآن کردی حالا منم، از این به بعد بقیه کارت مثلا با من این سوره است، با من این قرآن است. در روایت داره سوره الرحمن میاد شفاعت میکنه، جدا از این قرآن میاد، بعضی سوره مخصوص داره، مثلا سوره بقره و آل عمران داره مثل عبا یا مثل ابر میاد نمیذاره حرارت بهت بخوره، میگه من منو میخوندی و چنین چنان، حالا نمیذارم گرما و حرارت به تو برسیم، سایه میکنه باز و امثال اینجور امور. خب اللهم اجعله لنا زادن تقوینا بهی فی الموقف بین یدک، اون جایی که در پیشگاه تو من میخوام بایستم، خدایا قرآن را برای من زاد و توشهی قرار بده که به من قوت بده بتونم در برابر تو بایستم، زانوام سست نشه، کمرم خم نشه، وحشت منو بر نداره، قرآن بشه زاد و توشه من، کمک کار من در اون لحظات، و قرآن را طریق واضحی قرار بده که به وسیله این قرآن و در این قرآن به سوی تو من حرکت کنم، سلوک الالله بالقرآن، و خدای این قرآن را علم نافعی قرار بده که من به وسیله اون شکر کنم نعمتهای تو را و اهل خشوع صادق بشوم و به وسیله قرآن اسماء تو را تسبیح بگویم، اهل تسبیح بشم، به مقام مسبحین برسم. چرا که خدایا تو این قرآن را آوردی برای اینکه حجت‌ها را قطع کنی، یعنی این قرآن آوردی به عنوان بیان، کارو تمام کنی، واضح کنی، حق از باطل جدا کنی، حجت‌ها را واضح کنی، این قرآن را آوردی به عنوان نعمت برای ما. خب اینطور نشه که ما نسبت به این قرآن شکرمون کم بشه. فإنک اتخذت به علینا حجتن، خدای در این قرآن حجت هایی برای ما قرار دادی که قطعت به ای عذرنا، ما نمیتونیم عذر بیاریم. روز قیامت میگی من نمیدونستم این قرآن بود، کتاب بود تو خونتم، چرا نگاه نکردی هیچ وقت، چرا نمیدونستی؟ و به وسیله این قرآن نعمت هایی برای ما فرستادی که ما عاجز از شکرش هستیم. خیلی زیباست، حالا توضیحش دیگه نگیم بهتر، خیلی طول میکشه، خیلی زیباست، اینجا جا داره انسان هی فکر کنه. حالا مخصوصا کتابایی که شما دارین ترجمه خیلی خوبی هم داره، میتونید ترجمه‌اش رو دور کنین، ترجمه آقای حسین استاد ولی. اللهم اجعله لنا وليا يثبتنا من الزلل، خدای قرآن را ولیی بر ما قرار بده که ما را از لغزش ها حفظ بکند و دلیلی قرار بده که ما را به سمت اعمال صالح هدایت بکند و یار هدایتگری قرار بده که ما را قوام ببخشد از انحراف. مثل دوست خوبی که یک وقتی انسان را به زور میکشه میگه از این راه نرو، از این راه بیا، و زورش هم بیشتره. قرآن رو برادر بزرگتر ما قرار بده، دوست بزرگتر و پرزورتر ما قرار بده که بالاخره به قول من تو رو دربایستیش هم که شده ما به حرفش گوش بدیم، ما رو تقویت کنه اونجایی که میخوایم گمراه بشیم، اونجایی که میخوایم یک راه های دیگه ای بریم، و آونن و یاری قرار بده که ما را تقویت بکند از سستی و ملالت و اینها، تا اینکه ما را برساند به افضل العمل، به بالاترین آرزوهای ما، که چیه بالاترین آرزوهای ما؟ تو دعا نیامده، لقاء الله، بالاترین آرزو لقاء الله، لقاء رسول الله، تا اونجا قرآن ما رو ببره، قرآن رو بر ما اینطور قرار بده. اللهم اجعله لنا، خدای قرار بده قرآن رو برای ما شافعا یوم اللقاء، شفیع روز قیامت، و سلاحا یوم الارتقاء، سلاحی باشه، کمککاری باشه، وسیله‌ای باشه برای بالا بردن ما در اون روزی که قرار بالا بریم، درجات پیدا کنیم، چون روز قیامت میگن اقرأ ورقه، بخوان بالا بر، به اندازه‌ای که قرآن بتونی بخونی بالا میری. اینجا خوندن فقط خوندن لفظی نیست، مقداری که با گوشت و پوست خونت عجین شده از قرآن، اون میشه خواندن، یعنی این بره تو همه وجودت، به مقداری که بتونی اونطور قرآن بخونی میگن برو بالا. در روایت داره ان عدد درجات الجنه علی عدد آی القرآن، درجات بهش به اندازه تعداد آیات قرآن، هر مقدار بتونی بخونی میری بالا دیگه، فهم و معرفت و درک و عمل و همه اینا در این خواندن دخیله، حفظ همش، ولی به تنهایی هیچ کدومش به درد نمیخوره. به تنهایی بگی فقط من حافظ قرآنم به درد نمیخوره، انقدر دشمن امیرالمومنین ابن ملجم و حافظ قرآن بود به درد نمیخوره. و سلاحا یوم الارتقاء و حجیجا یوم القضا، خدای قرآن را حجت قرار بده، یعنی حجت آورنده، در روز قیامت، روزی که میخوای داوری کنی از من سوال و جواب میکنی دیگه، من باید برای تو حجت بیارم، چرا این کارو کردم، چرا اون کارو کردم، چرا اینجا این کارو انجام ندادم، چرا اونجا اون کارو انجام ندادم، چرا این تصمیمو گرفتم، چرا اون تصمیمو نگرفتم، باید دلیل بیارم برات دیگه. اونجا تو میگی به چه دلیل؟ قرآن را حجت آورنده از طرف من قرار بده. یک معناش، یک معانی متعدد داره، همش هم درسته. من اونجا بتونم از کلام خودت دلیل برات بیارم، یعنی انقدر در دنیا اونس گرفته باشم با قرآن و همه کارامو بر محور قرآن و حدیث و اهل بیت تنظیم کرده باشم که اونجا بتونم حجت از زبان کلام خودت برات بیارم. این بهترین معنایی که میشه کرد. و خدا قرآن رو در روز تاریکی برای ما نور قرار بده و در اون روزی که هیچ، ببخشید، در روز تاریکی برای ما، بله، نور قرار بده. و اون روزی که روز تاریکی چه روزیه؟ روزیه که نه زمینیه نه آسمانیه، هر کس فقط خودش و تلاشش. لیس للانسان الا مسعى، دیگه این زمین و آسمان به دردش نمیخوره، پولش، هیچ چیش به درد، فقط سعی و تلاشی که کرده، فقط اون نیت ها، کارهای، فقط اونها به دردش میخوره. خدای قرار بده قرآن را برای ما سیرابی در روز تشنگی، به به، و فوز و رستگاری در روز جزا از آتش سوزاننده، آتشی که بسیار کم رحم است بر کسانی که میخواد اونها رو بسوزونه و با حرارت خودش اونها رو تلزی بده، بالا پایین کنه. در اون روز، در اون از آتش، قرآن رو برای ما نجات قرار بده، قرآن ما رو نجات بده. خدایا قرار بده قرآن رو برای ما برهانی در پیشگاه همه، در روزی که همه اهل آسمان ها رو جمع میکنی، قرآن برهان ما باشد که چرا من در این مسیرم، چرا در این راهم. اللهم ارزقنا، خدایا رزق بکن برای ما منازل شهدا را، جایگاه شهدا را و زندگی سعدا را و مرافقت و رفاقت و همراهی انبیا را، چرا که تو سمیع الدعا هستی، مستجاب کننده دعاها هستی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.